82 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و پذیرای سلام گرم همه ما در رادیو فردا باشید. به یکایی که شما از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید، سه‌شنبه هفتم آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 28 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. الهی روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم، اما اجازه بدید که همکارم سپیده بهگام آغازگر این مجله باشه با تازه‌ترین خبرها.
سپاسگزارم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفته است به رغم آن که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته قول نمی‌دهد که از مازوت در فصل زمستان استفاده نشود، اما شهروندان بدانند که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در نیمه دوم سال مازوت سوزی است. به نوشته شبکه شرق، سوده نجفی اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را شانه خالی کردن او از اجرای قانون و مسئولیت‌های اصلی این سازمان خواند. کمبود گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز سه‌شنبه اعلام کرد در ایران به خاطر گرانی و کمبود امکانات سرانه مصرف گوشت اقشار ضعیف جامعه به 5 کیلوگرم در سال رسیده است. علی اصغر ملکی در گفتگو با سایت انتخاب گفت که استاندارد مصرف سرانه گوشت باید سالانه 12 کیلو باشد، اما به علت گرانی و کمبود دام این میزان در ایران پایین آمده است. به گفته این مقام مسئول، حتی واردات گوشت از خارج نتوانسته تنش بازار را بگیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که یک شنبه ی هفته جاری منتشر شد، تورم سالانه ی گوشت قرمز آبان ماه امسال حدود 91% بوده و در میان اقلام خوراکی بیشترین رشد قیمت را داشته است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت از اصلاح بندی از بودجه پیشنهادی در رابطه با اخذ مالیات از اقشار کم درآمد خبر داد. به گفته آقای جهرومی، معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران از 10 میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش یافته است. در بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی که هفته گذشته متن آن منتشر شد، سقف معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان تعیین شده بود که با واکنش تند اقتصاددانان، کارگران و کارمندان روبرو شد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، اشخاصی که حقوق ماهانه آنها بیشتر از 10 میلیون تومان است، مشمول 10% مالیات بر درآمد می شدند. به گفته سخنگوی دولت، در بودجه پیشنهادی دولت تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه اعلام خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور موفق شده تا کنون 74 گروگان شامل 50 زن و کودک را آزاد کند و خود را متعهد می‌داند تا همه گروگان‌هایش را آزاد سازد. به گزارش روزنامه هارتس، بنیامین نتانیاهو اهداف اصلی اسرائیل در جنگ را آزادی همه ربوده شدگان، نابودی کامل حماس و بازگشت غزه به شرایطی که به گفته او دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد ذکر کرد. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، 15 مهر ماه با حمله به خاک اسرائیل دست کم 1200 شهروند این کشور را به قتل رسان و حدود 240 نفر دیگر را به گروگان گرفت. و اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست روز سه‌شنبه خرد بر ادامه حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین تاکید کردند. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو که در مقر ناتو در بروکسل برگزار شد، وزیر خارجه آمریکا بر حمایت قاطع کشورش از اوکراین تاکید کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدیم. و اما چه ها برایتان در نظر گرفته ایم؟ درخواست ها برای برکناری وزیر کشور به دلیل آنچه که درخواست کنندگان دروغگویی او خواندند، هم حجاب‌بان استخدام می‌کند، هم آن را تکذیب می‌کند. در درون این حکومت جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
بخشی از مردم فکر میکنه که مخالفت با حجاب اجباری میتونه باعث ثابت شدن حکومت بشه و به خاطر همین نگرانه، و بخش دیگه فکر میکنه همزمان میتونه با همین میزان خشونت حجاب اجباری رو حفظ بکنه، حکومت رو هم حفظ بکنه. مصالح نظام هستش که اینجا باعث میشه که این دو دستگی ایجاد بشه.
افزایش حقوق بازنشستگان هفته گذشته تصویب شد، اما چه فایده؟ که وزیر کار میگوید دولت توان پرداخت این افزایش را ندارد، مگر آنکه نمایندگان مجلس منبعی برای پرداخت این مبالغ داشته باشند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر خیلی محرمانه برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان برکناری احمد وحیدی شدند. حزب ندای ایرانیان هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وزیر کشور را دروغگو خواند. احمد وحیدی روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو مجوز صادر نکرده. روزنامه اعتماد اما دو روز پیش تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه است و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب از جمله در مترو تاکید شده. دادستانی تهران هم بلافاصله پس از انتشار یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد که این واکنش‌های گسترده را برانگیخته. تلاش برای استخدام حجاب‌بان و سپس تلاش برای تکذیب و مخفی کردن حضور دولتی حجاب‌بان‌ها از جمله در متروها برخی رو به این استدلال رسونده که خود حاکمیت هم بر سر مسئله حجاب اجباری دچار نفاق و دو دستگی است. مهدیه گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
در این ماه‌های گذشته ما با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی مواجه بودیم. البته این تفاوت فقط در نوع عمل کرد هستش، وگرنه در کلیت چیزی رو که در تمام این 4 دهه مواجه بودیم باهاش این که بخواد به هر شکلی شده زن مسلمان ایرانی رو بر اساس استانداردهای خودش در نظر بگیره تغییری نکرده. اما ما شدیم بودیم که به طور مشخص وزارت کشور میاد لیست‌های استخدامی میده، لینک استخدامی رو در نظر می‌گیره و میگه کسانی که بیان با این درآمد مشخص و با این شرایط کاری مشخص میتونن به عنوان حجاب‌بان استخدام وزارت کشور بشن. بلافاصله چند روز بعدش میبینیم که گفته میشه که نه، این نیروها خودجوش هستن و اصلا کسی با اونها نگفته که بیان زاکانی شهردار تهران در مورد نیروهای خودجوش توی متروهای تهران حرف میزنه، در ایستگاه‌های مختلف حرف میزنه. و بعد میبینیم که همون روزی که زاکانی مصاحبه رو میکنه باز یک پیامی که واسه شهروندان ایرانی میره برای مبنا که اگر میخوای در مخالفت با اوریان نمایی و با مخالفت با این توهین به مقدسات که در خیابان‌های ایران در اتفاق میفته قدمی بردارید، به این لیک مراجعه بکنید و بشید بخشی از این پروژه که ظاهراً به نظر میاد که همچنان میخوان بگن که خودجوشه، اما دارن ثبت نام هم میکنن از مردم که برن و طرفدارانشون توی اون بخش با هم ثبت نام بکنن. این دو تا نگاه رو وقتی ما میبینیم که مرتب هم در طی یک روز حتی میبینید این دو تا رویکرد رسانه‌های مختلف مطرح میشه، فارسی روی مصاحبه رو در نظر میگیره، تصمیم یه جور دیگه، صدا و سیما میره دوباره مصاحبه میکنه و وزیر کشور یک شکل دیگه به موضوع میده. این واقعیت اینه که شما وقتی نگاه بکنید به این که بعد از قتل حکومتی مهتاجین امینی هیچ کس حاضر نبود که گردن بگیره که گشت ارشاد اصلا وجود داشته بیش از اون، و به سرعت اون ماشینی که تصور سنتی گشت ارشاد بود، اون بنی که بود و اینها از خیابان‌ها کنار گذاشته شد که به شکل دیگه‌ای بخوان حجاب رو کنترل بکنن. الان مسئله حجابان ها و مسئله حجاب میتونه منجر به قتل بشه در خیابان های ایران، و به همین دلیل نه نهاد شهرداری، نه نهاد استانداری، نه نهادهای مربوط به قوه قضاییه و نه وزارت کشور که پیش از این با پلیس امنیت اخلاقی ازای همون گشت ارشاد و مسئولیتش رو داشت، حاضر نیستن بگن کسانی که دارن در خیابان ها تذکر میدن یا به قول خودشون آمر به معروف و ناهی به منکر هستن بخشی از مجموعه ما هستن. چون فردا اگر یک نفر به خاطر اون تذکر تفکر به قتل برسه مثل آرمیتا، مثل جینا، اون وقت افکار عمومی میتونه اون نهاد رو مقصر بدونه به خاطر این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینه که اینا هیچ کدوم حاضر نیستن که بگن اصلا دیگه چنین نهادهایی وجود داره و با عباراتی مثل اینکه اینها مردم خودجوش هستن یک شکلی میخوان بار مسئولیت رو از خودشون بردارن و این ناهماهنگی و این که یک دستی در روی کردن بینشون وجود نداره، این اعتقاد منه که اصلا به این دلیل نیستش که بخشی از نظام موافق حجاب اجباریه، بخشی از نظام مخالف حجاب اجباریه. نه، مسئله‌ای که وجود داره اینه که بخشی از نظام فکر میکنه که مخالفت با حجاب اجباری میتونه باعث ثابت شدن حکومت بشه و به خاطر همین نگرانه، و بخش دیگه‌ای از نظام این نظر رو نداره و فکر میکنه همزمان میتونه با همین میزان خشونت حجاب اجباری رو حفظ بکنه، حکومت رو هم حفظ بکنه. مصالح نظام هستش که اینجا باعث میشه که این دو دستگی ایجاد بشه.
خانم گلرو، بسیاری خواستار برکناری وزیر کشور هستند. از جمله اونها میشه به حزب ندای ایرانیان اشاره کرد که در این باره به رئیس قوه قضاییه نامه‌ای نوشته، وزیر کشور رو دروغگو خوانده به دلیل اینکه هم بخشنامه محرمانه رو فرستاده و هم مدت‌ها بعد از اون، یعنی در خرداد فرستاده شده و حالا در آذر ماه میگه که نه، اینها نیروهای خودجوش هستند، مردمی هستند. تصور میکنید تا چه حد امکان برکناری او به دلیل این دروغگویی ممکن باشه؟ چرا که نوشته شده که دروغگویی یکی از مقامات سیاسی کشور یا شال نداشتن یک دختر کدام یک بنیانهای یک جامعه را مانند موریانه سست میکند؟ تصور میکنید تا چه حد به این نامه بها داده بشه؟
البته این احوالی که شما بهش اشاره کردید در راستای منافع نظام بیشتر قدم برمیداره تا در راستای منافع ملی. همونطوری هم که در سال قبلی عرض کردم، این اختلاف نظرهایی که وجود داره بر سر اینه که چه چیزی ممکنه که منافع نظام رو در خطر بندازه. آیا حاضر هستیم که در مورد حجاب اجباری کوتاه بیایم، در مورد دروغ کوتاه بیایم به خاطر اینکه نظام به حفظ بکنیم یا نه؟ این استراتژی کلی جمهوری اسلامی بوده در طی تمام این سالها. در طی چند ماه گذشته شما دیدید که بارها و بارها نامه‌های از طرف نهادهای امنیتی اومده که تهدید شده وزیر علوم که اگر که درست دانشگاه‌ها رو سرکوب نکنی تو رو کنار خواهیم گذاشت. وزیر کشور هم در طی یک سال گذشته بارها و بارها بهش انتقاد شده که اونطوری که باید و شاید نتونستی امنیت رو لحاظ بکنی، امنیت به معنایی که در جمهوری اسلامی وجود داره. و این انتقادی که وزیر کشور بوده این بوده که نتونستی گروه‌هایی رو که باید حجاب‌ها می‌شدن یا کنترل می‌کردن شهر رو درست مدیریت بکنی. به خاطر دروغی که گفته کنار گذاشته نخواهد شد. هر کسی به خاطر دروغ گفتن در جمهوری اسلامی نه استعفا داده نه برکنار شده. هر کدوم از این وزرا هم در ماه‌های آینده کنار گذاشته بشن صرفا فقط و فقط به این دلیل خواهد بود که اونطوری که باید وظایفشون رو انجام ندادن که بخوان نهادهای امنیتی به اندازه کافی از این وزرا راضی باشن، وگرنه به خاطر دروغگویی نه ایشون نه هیچ کس دیگه سال در جمهوری اسلامی کنار گذاشته نشد.
در نهایت خانم گلرو، تصور میکنید روی خوش نشان ندادن مردم به ویژه زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری آیا روی این حکومت در نهایت تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم که روی جمهوری اسلامی به عنوان اینکه بخواد کمی تغییری در خودش بده تأثیری داشته باشه. با توجه به اتفاقاتی که در طی یکی دو سال اخیر افتاده، جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو به بخش جدا نشدنی هویت خودش و پاشناشیل خودش تبدیل کرده و سرنوشت خودش رو در ایران، سرنوشت حجاب اجباری رو در ایران به همدیگه گره زده. و ما بعیده که بتونیم روزی بدون حجاب اجباری جمهوری اسلامی داشته باشیم و به خاطر همینه که می‌بینیم که همچنان با وجود مقاومت‌هایی که وجود داره حکومت تلاشش رو می‌کنه که نهادهای امنیتی بیشترین میزان سرکوب رو به همراه داشته باشن، بیشترین میزان فشار رو در دانشگاه‌ها، در خیابان‌ها، در مدارس ایجاد بکنن، برای اینکه می‌دونه که سرنوشتش گره خورده. پیروش
از مهدیه گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد می‌شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که خواهید شنید صدای شماست.
از مسئولین محترم که دارن زحمت می کشن حجابان ها رو اضافه می کنن تو محیط دانشگاه، علل خصوص مترو، نمی دونم تو بازار اینا، از تو خواهش می کنم که دلاربان هم اضافه کنید، اختلاسبان، دوزبان، نمیدونم دیگه، دکلبان رو اضافه کنید که لااقل که شما خیلی هزینه میکنید اونورم داشته باشید. این همه قیمت دلار و دکل و اختلاس و دوزی ها هم یه نفر باشه اونجا ناظر باشه نظارت کنه، این همه هزینه میکنید به درد بخوره لاقل من. آقا همین انرژی و همین هزینه و همین طرز فکرتون رو میگذاشین رو قیمت دلار و دکل و اختلاس اینا نبرن، به نظر من ما بیشتر از اینا سود میکردیم و الان خیلی جلوتر از این کشورهای تراز اول بودیم.
سلام و عرض ادب دارم. میخواستم آدرس این حجابانا رو که تو مترو تهران هست و هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه و هیچ کس نمیدونه نه مسئولش کیه، بگم مسئولش کیه. مسئول همه این حجابانا بیت و شیطان خامنه ای است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دادگاه انقلاب کرج روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه امروز بدون اطلاع قبلی با ارسال یک ابلاغیه به خانواده پویا بختیاری اعلام کرد سند خانه‌ای که برای آزادی مهرداد بختیاری به وثیقه گذاشته شده به مزایده گذاشتند. این سند متعلق به خواهر مهرداد بختیاری است. جزئیات بیشتر رو در این باره از کیانوش فرید بشنویم.
دادگاه انقلاب کرج خانه عمه پویا بختیاری از جان باختگان خیزش سراسری آبان 98 را به مزایده گذاشته است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای بختیاری در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت بعد از یورش نیروهای انتظامی به منزل پویا بختیاری در روز دوشنبه 20 تیر ماه 1401 مادرش ناهید شیربیشه و عمویش مهرداد بختیاری بازداشت شدند. مهرداد بختیاری اما چند ماه بعد با به وثیقه گذاشتن سند خانه خواهرش به ارزش 2,500,000,000 و یک دستگاه ماشین که متعلق به یکی دیگر از برادرهایش بود آزاد شد. حالا اما به طور ناگهانی اطلاعی از سوی دادگاه انقلاب به دست خانواده آقای بختیاری رسیده که نشان می‌دهد دادگاه انقلاب خانه خواهر مهرداد بختیاری را به مزایده گذاشته است. در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فروش، حراج یا مزایده یک ملک وثیقه تنها با اطلاع قبلی و در صورت عدم حضور متهم میتواند صورت بگیرد و همه اینها در حالی که به گفته این منبع آگاه مهرداد بختیاری در این مدت چندین بار هم به دادگاه سر زده تا وثیقه ها ضبط نشوند و هر بار هم تاکید کرده که اگر قرار به ضبط وثیقه ها باشد او مشکلی ندارد و حاضر از فوراً به زندان برگردد. خانه‌ای که برای مزایده گذاشته شده متعلق به عمه پویا و خواهر مهرداد بختیاری است که همسرش جانباز است و یک کودک 3 ساله دارد. مهرداد بختیاری نیز با ضبط و انتشار یک ویدیو در جلوی دادگاه انقلاب کرج در روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه دادگاه انقلاب را بیدادگاه انقلاب خواند و تاکید کرد که خانواده بختیاری در این مدت جز ستم هیچ ندیده است.
یه ابلاغیه به دست ما رسیده که خونه خواهرم که برای ما وثیقه گذاشته شده رفته برای مزایده و ضبط بشه به نفع رژیم. آفرین به شما. خواهرم رو همراه با فرزند خونسالش و همسرش اول زمستون آواره خیابون کنید. ببینیم که سیر میشید. شمایی که الان 2 ماه دارید دم از حقوق بشر توی غزه میزنید، خودتون بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستید.
علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر می‌برند، سایر اعضای خانواده او نیز در بیش از 2 سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند. مهرداد بختیاری نیز حکم 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوع الخروجی دارد. منبع نزدیک به خانواده آقای بختیاری در گفتگو با رادیو فردا به شرایط وخیم ناهید شیربیشه نیز اشاره و تاکید کرد که او همچنان در زندان انفرادی بدون اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش به سر می‌برد. پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف مستقیم گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود اما به سرعت تغییر جهت داد و جمهوری اسلامی را نشانه گرفت و با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.
از کیانوش فرید میشنیدیم. افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در ایران هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید. با این حال وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی از ناتوانی دولت در پرداخت این افزایش حقوق خبر داده و میگوید اگر نمایندگان مجلس منبع مالی برای این پرداخت در نظر دارند خوب است که اعلام کنند. پروانه وحید منش از رادیو فردا نگاهی داشته به این موضوع.
هنوز یک هفته از رأی مثبت مجلس شورای اسلامی به افزایش مستمری بازنشستگان نگذشته است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در اظهاراتی عجیب از ناتوانی دولت در افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. سلطه مرتضوی روز سه‌شنبه 7 آذر خطاب به نمایندگان مجلس گفت اگر منبعی را در این زمینه پیش‌بینی کردند حتماً به دولت اعلام کنند. آقای مرتضوی در ادامه گفت اما اگر مجلس منابعی در این خصوص پیش‌بینی نکرده باشد دولت قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 30 آبان بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه 7 توسعه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90% حقوق و فوق‌العاده های مستمر مشمول شاغلان مشابه و همتراز دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این مصوبه تاکید می‌کند که این افزایش از سال 1403 باید به اجرا گذاشته شود و در سال اول معادله 40% خواهد بود. اما وزیر کار با تاکید بر اینکه دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را ندارد گفته است آنطور که نمایندگان پیش بینی کردند مطالبات صندوق‌ها هم نمی‌تواند منابع لازم این افزایش را فراهم کند. آقای مرتضوی گفته است مطالبات صندوق‌ها بابت هزینه‌هایی است که انجام شده است و اساساً امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر به گفته آقای مرتضوی وزارت کار از دولت به این مقدار طلب ندارد. این اظهارات وزیر کار در حالی است که مقام‌های حکومتی اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح کردند. پیشتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود که اصل 90% افزایش حقوق بازنشستگان بین دولت و مجلس و بین شخص او و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است. اما اگر آنطور که وزیر کار میگوید دولت نتواند مستمری بازنشستگان را افزایش دهد، این مسئله چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ صادق کارگر، فعال حوزه کارگری و سندیکایی، ساکن نروژ.
خب این وضعی که الان هست واقعا قابل دوام نیست. تبعاتش این هستش که پارسال مثل اون تورم حقوقها رو زیاد کردن، یعنی در واقع یه شکل قدرت خرید و حدود 20% سال گذشته کاهش دادن، 20 تا 25%. امسال هم دوباره در حالی که تورم 44.9% سالیانه به قول خودشون بازم میخوان 20% اضافه کنن، این کمتر هم نسبه. حالا این وضعی رو که پارسال اضافه نکردن ما الان میبینیم تو خیابونها. حالا شما حساب کنید این امسال هم این بهش اضافه بشه، خوب معلومه که تظاهرات شدیدتر میشه، اعتراضات گسترده‌تر میشه و دامنش خیلی همه سراسر کشور میگیره.
عدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در حالی است که حکومت ایران قصد دارد سن بازنشستگی را نیز در ایران افزایش دهد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در برنامه 7 توسعه رأی مثبت داده بودند.
افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تصویب شده، اما وزیر کار میگوید که دولت از پرداخت آن ناتوان است. از پروانه وحید منش میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاه عالی روسیه که تا چند روز دیگر تصمیم خود را درباره افراطی بودن آنچه جنبش بین المللی دگرباشان خوانده شده اعلام خواهد کرد، هرچند که مشخص نیست منظور از جنبش بین المللی دگر باشان که دستگاه قضایی روسیه با اون اشاره کرده چه است؟ از دید فعالان حقوق بشر، مقامات روس به دنبال بهانه‌ای هستند تا نه تنها حقوق همجنسگرایان در روسیه بیش از پیش محدود شود، بلکه حتی حکومت اهرم فشار مضاعف بر تمامی کسانی که خود را پایبند به ارزش‌های دموکراتیک می‌دانند را به دست بیاورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی روسیه پنجشنبه پشت درهای بسته درخواست وزارت دادگستری مبنی بر افراطی بودن سازمان جنبش بین المللی دیگر باشان را بررسی خواهد کرد و ظن این می رود با این درخواست موافقت شود. مطابق قانونی که اندک پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در سال 2002 تصویب شد، فعالیت هر سازمانی که افراطی اعلام شود در روسیه ممنوع است. بر اساس این قانون، بنیاد مبارزه با فساد مالی متعلق به الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، و شرکت متا، مالک فیسبوک، در روسیه افراطی شناخته شدند. ایگور کاچیتکو، فعال مدنی و سرپرست نهادی موسوم به شبکه دگرباشان روسیه، در کانال تلگرامی خود نوشت: شک نداشته باشید، با حکم دادگاه عالی فعالیت قانونی کسانی که از حقوق دگرباشان دفاع میکنند غیر ممکن خواهد شد. او طی مصاحبه با بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابراز اطمینان کرد حکومت به حیله متوسل شده تا شمار بیشتری از دگرباشان را تحت فشار بگذارد.
هدف این ابتکار امکان اقدامات تنبیهی علیه افراد هرچه بیشتر است، چرا که نه تنها هر اقدامی مرتبط با حقوق دگرباشان جنایت کیفری تلقی خواهد شد، بلکه تمام کسانی را که از این حقوق دفاع می کنند و یا با دگرباشان در ارتباط بوده و هستند را می توان جنایتکار اعلام کرد و به زندان یا روانپزشکی اجباری فرستاد، حتی اگر این رابطه در حد یک پست حمایتی در شبکه‌های اجتماعی باشد. با تصویب قانونی که معلوم نیست علیه کیست می توان هر کس را محاکمه کرد. حکومت می خواهد بیش از پیش جامعه را به وحشت بیاندازد و به دنبال قانونی تبلیغاتی ایدئولوژیک است.
وزارت دادگستری روسیه 10 روز پیش از دادگاه عالی درخواست کرد جنبش بین المللی دگرباشان گویا به آن دلیل که تنش‌های اجتماعی میان قومی و میان مذهبی را در روسیه تحریک می کند، سازمان افراطی اعلام کند. بر اساس مصوبه های خود وزارت دادگستری روسیه، هر سازمان باید آیین نامه، مدیریت و اعضای مشخص داشته باشد. هیچ سازمانی در جهان با عنوان جنبش بین المللی دگرباشان ثبت نشده و شاکی نیست، توضیح نمی دهد منظور دقیقا چه سازمانی است. به همین دلیل حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر مظنونند همه سازمان ها و فعالین مدنی حامی حقوق دگرباشان ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. خود دگرباشان نیز در معرض خطرند و این در حالی است که همزمان با ابتکار جدید وزارت دادگستری، آندری لاگینوف، معاون وزیر دادگستری روسیه، در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد اگر دگرباشان ارزش‌های خود را تبلیغ نکنند، حقوق آنها به طور کامل رعایت می‌شود.
در روسیه، زدرجوانی публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений не является формой порицания за них.
دومای روسیه 10 سال پیش قانونی را تصویب کرد با این هدف که تبلیغات همجنسگرایی میان کودکان و نوجوانان ممنوع شود و سال گذشته قانون دیگر برای ممنوعیت هر گونه اطلاعاتی که به عقیده قانونگذاران روس دگرباشی یا تغییر جنسیت را توجیه کند تصویب شد. با اتکا به این قوانین، فعالیت کسانی که درباره حقوق دگرباشان روشنگری می کنند نیز محدود شده. همان روز که ابتکار جدید برای محدود کردن حقوق دگرباشان در روسیه مطرح شد، ولادیمیر پوتین آنها را بخش از جامعه دانست. و گزارش بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، هر شهروند روس که این سخنان رئیس جمهور روسیه را تکرار کند ممکن است در دادگاه به پرداخت جریمه 200 الی 400 هزار روبل معادل 2.5 تا 5 هزار دلار محکوم شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
لطفاً نگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. زهی خیال باطل عزیزان، صد البته که میرسه. پس تریبون آزاد رادیو فردا برای کیو چیه؟ ما پژواک صدای شما خواهیم بود، اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون در گوشه و کنار جهان خواهیم رسوند. پس نذارید حرفی توی دلتون باقی بمونه. 202-420-725-970-330 از جمله راه‌های ارتباطیه از طریق واتساپ. اگر دسترسی دارید به واتساپ، از این امکان و امتیاز استفاده کنید. وعده بعدی ما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تکتون.